أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به مسئله دوم یعنی جوائز سلطان و عمال سلطان بود که ایشون فرمودن در این زمینه چهار صورت وجود داره. بحث ما راجع به حکم صورت دوم بود، یعنی صورتی که شبهه محصوره باشه و هر کدوم از اطراف شبهه محل ابتلاء مکلف باشن. تو این قسمت خاصه صورت دوم این بود که طرف ارشاد علم دارد به این که مالی از اموال حرام در ضمن اموال سلطان یا عمال سلطان هست، اما نمیداند که آیا این مال در ضمن اون جایزه هش ببخشید و میداند که این مال هم در ضمن جایزه او هست، یعنی بخشی از اون مال حرام تو ضمن جایزه این هست، منتها نمیداند که ارشاد خدمت شما که علم اجمالی دارد به این که آیا اون مالی که بهش جایزه داده است حرام است یا اون اموالی که ارشاد خدمت شما به او جایزه نداده و دست خودش باقی هستش. اینجور بگیم، پس میداند یه مال حرامی در ضمن اموال او هست، ولی نمیداند که آیا ارشاد به خدمت شما اون مال حرام در ضمن این جایزه هست یا نه. ایشون فهمیدن اینجا صورتش مختلفه. گاهی هست صورت دومش این بود که شبهه او شبهه چیه؟ محصور است. صورت اول این بود شبهه غیر محصوره باشه که اونجا گفتن که اخذش جایزه، احتیاط در شبهات غیر محصوره لازم نیست. دوم بود که شبهه محصوره باشه و بعد گفتن اینم خودش چند صورت داره. جایی بود که بعضی از اطراف از محل ابتلاء او خارج بودن، اونجا گفتن که اونجا هم جایزه اخذش و محل اجرای قاعده احتیاط نیست. امروز میخوان اون صورتی رو بگن که نه، همه اطراف شبهه محصوره هم محل ابتلاء مکلف هستن. میفرمایند که ما در این زمینه باید نصوص رو بحث بکنیم. ایشون گفتن به نظر ما در اینجور موارد قاعده احتیاط میگه اخذش حرامه و ادله یا محیانا اگر گفته شده مبنی بر اینکه اخذش جایزه، اونا ربطی به این مسئله نداره و برای اینکه مطلب رو اثبات کنن فهم ما باید نصوص مسئله رو ذکر بکنیم تا معلوم شه که اینها دلالت بر جواز اخذ جایزه سلطان در شبهات محصوره ای که همه اطراف محل ابتلاء مکلف است به ماه و جایزت و سلطان ندارن. میفرمایند فلنذکر النصوص الوارده فی هذا المقام، پس ما باید ذکر کنیم روایاتی که در این مقام وارد شده بود و نتکلم فی مقدار شمول کل واحد منها و سخن بگوییم از مقدار شمول هر کدام از این نصوص بعد از ذکرهی، بعد از اینکه اونو ذکر کردیم، حتی یعلم عدم و نحوز آل الحکومت علی القاعده، تا دانسته شود که این نصوص هیچ کدومشون قیام نمی کنن و به پا نمی خیزن برای حاکم شدن بر قاعده چی؟ احتیاط، که بخوان جلوی قاعده احتیاط رو بگیرن و تجویز کنن اخذ این جایزه رو. بفهمد فمن الاخبار اللت استدل به هافی هاز المقام، پس از اون اخباری که استدلال شده است به اونها در این مقام، یعنی در مسئله جواز اخذ جایزه سلطان وقتی که شبهه محصوره باشد و ارشاد خدمت شما که همه اطراف شبهه محل ابتلاء مکلف هم البته باشند. قوله علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه، هر چیزی برای تو حلال، هر چیزی که درش حلال و حرام وجود داشته باشد، یعنی شما علم اجمالی داری یه بخشش حرامه، فهو لک حلالون، پس او برای شما حلال است، حتی تعرف الحرام و منه بعینه فتدعه، تا این که یقین کنی و بشناسی حرام از اون رو به عینه و او رو تون وقت رها بکن، اون موقع دیگه حلال نیست. و قوله علیه السلام کل شیء لک حلالون و همچنین روایت دیگه میفهمد هر چیزی برای تو حلال است، حتی تعرف الحرام منه بعینه، تا وقتی که بشناسی حرام از اون مال رو به عینه به شخصه مفصلا بشناسی، این یه دونه مثلا حرامه، اون دیگه برای تو حلال نیستش. خب این نسبت به این، اینجا وجه استدلال به این دو روایت بر عدم وجوب احتیاط در جایزه سلطان در صورتی که شبه محظوره باشه و همه اطراف محل ابتلا باشن، اینه که تعبیر حتی تعرف الحرام و منه بعینه دلالت بر این دارد که موضوع این اخبار چی؟ خصوص عدم علم تفصیلی است. چون قایت میگه زمانی احتیاط لازم است که علم تفصیلی داشته باشی. علم بعینه یعنی علم تفصیلی. پس مقیا که میگه حلال هست یعنی چی؟ یعنی وقتی که علم تفصیلی نداری برات حلاله. علم تفصیلی به حرمت نداره. اون دو فرض رو میگه. یک، شک در حرمت داری. دو، علم اجمالی به حرمت داری. علم اجمالی هم در این روایت خب میدونی مقیا هم مطلقه. چه در شبهات محصوره چه غیر محصوره. اگه محصوره هست چه حل ابتلا باشد چه نباشد. بعد چه در مسئله جایزه سلطان و چه غیر مسئله جایزه سلطان. همه موارد لزوم نهی فیه رو میگیره و در اینجا حکم به عدم جواز چی میکنه؟ عدم لزوم و وجوب احتیاط میکنه. بعدشون میفرماید که ولا یخفا ان المستند فی المساله لو کان مثل هازا. ایشون شروع میکنه اشکال کردن بر این استدلال. میگه اگه قرار باشه مستند کسانی که قائل به عدم جواز احتیاط، عدم وجوب احتیاط در ما نهنفی هستن و عدم جریان قاعده احتیاط در بحث جایزه سلطان در شبهات محصول هستن، اگر این روایت باشد مثل مرحوم شهید ثانی در مساله که همینو فرمود، گفت آقا احتیاط در شبهات محصوله واجبه غیر از مسئله چی؟ جایزه سلطان. چون اینجا ما نص خاص داریم تخصیص میزنه این یه مورد رو و این جلوی احتیاط رو چیکار میکنه؟ میگیره. مثل همچین نصی ایشون میگه اگه مستند این آقایون یه همچین نصی باشد یه اشکالی پیش میاد و اون این که ببینید در این مسئله اون حتی تعرف الحرام منه به عینه که قایت این روایت هست از دو حال خارج نیست. یا مراد از او همونطور که در بیان استدلال گفتیم خصوص علم تفصیلی است، در نتیجه مقیای ما حکم حلیت موضوعش چی میشه؟ غیر از علم تفصیلی میشه. یعنی اونجا که علم تفصیلی به حرمت نداریم. دو فرض رو میگیره، هم علم اجمالی و هم شک بدوی. اون وقت علم اجمالی هم مطلقه، هم در جایزه سلطان هم تو بقیه موارد علم اجمالی. اگر این باشه شما باید آقای شهید ثانی در مسالک بعد تو همه شبهات محصوره قائل به عدم وجوب احتیاط بشید، نه که بگید ادله احتیاط مختزی احتیاط هم در شبهات محصوره، فقط در مسئله جایزه سلطان ما مخصص داریم روایت اومده تخصیص داده. نه، این روایت مطلق اختصاص به جایزه سلطان نداره. میگه هر چیزی چه جایزه سلطان چه غیر جایزه سلطان اگر علم تفصیلی نداشتی به حرمتش برات حلاله. یعنی اگر علم اجمالی داشتی برات حلاله، چه شبه محصوره باشد چه غیر محصوره، اگه محصوره هست چه محل ابتلا باشد چه نباشد، اگه محل ابتلا هست چه در مسئله جایزه سلطان چه غیر او. چرا شما فقط این روایت رو مخصص و هرشبت حاکمه بر قاعده احتیاط قرار میدی فقط در مسئله جایزه سلطان؟ چرا تفصیل میدی؟ این روایت اصلا با حرف شما جور در نمید. اگر هم بگی نه خیر، ما مراد این روایت از اون حتی تعرف الحرام منه بعینه خصوص علم تفصیلی نیست، اون بعینه خیلی خصوصیتی نداره. یعنی حتی تعرف الحرام منه اون بعینه تأکید واسه علم است، منظور مطلق علم است، چه علم تفصیلی چه علم اجمالی. یعنی اگر علم داشتی چه تفصیلی چه اجمالی باید احتیاط کنی. میگیم خیلی خوب، با این حرف تو بقیه مسائل غیر از مسئله جایزه سلطان احتیاط واجب کردی، اما تو مسئله جایزه سلطان هم باید احتیاط واجب کنی، چون تو اونم باز میشه علم اجمالی. طبق این دلیل حتی تعرف الحرام منه بعینه میگه دیگه حلال برات چی نیست، در حالی که تو می‌خواستی تو مسئله جایزه سلطان شما می‌خواستی چیکار کنید؟ می‌خواستید اثبات کنید هر شبت خدمت شما جواز احس رو عدم وجوب احجیات. از این روایت هم میخواستید نتیجه بگید، وقتی این روایت همچین دلالتی و همچین استدلالی به هیچ صحیح چی نخواهد. به هر حال این روایت هر چی باشد، چه مراد از حتی تعرف الحرام منه به عینه علم تفصیلی باشد، چه مراد از اون مطلق علم بوده باشد، تفصیل شما حساب مسالک رو اثبات نخواهد نمود. چرا؟ چون شما میگید در شبهات محصوره که محل ابتلاء مکلفن اگر مسئله جایزه سلطان باشد احتیاط واجب نیست، در غیر او احتیاط واجب هست. این اگر مراد ازش حتی تعرف الحرام منه به عینه خصوص علم تفصیلی باشد، تو همه مسائل شبهات محصوره میگه احتیاط واجب است، نه فقط در ارشاد خدمت شما غیر از مسئله جایزه سلطان. تو جایزه سلطان بگوید احتیاط واجب نیست، تو بقیه بگوید احتیاط واجب است، یه همچی چیزی ازش فهمیده نمیشه. اگرم منظورتون از این خلاصه حتی تعرف الحرام منه به عینه بخواید بیاد بگید منظور مطلق علم است، خب تو هیچ شبهه علم اجمالی، حالا چه محصوره چه غیر محصوره که ما بحثمون سر محصوره است، تو هیچ کدوم از شبهات محصوره این دلیل میگوید که عرشبت هلیت وجود ندارد و و تو همه اونها احتیاط واجب هست. شما نمیتونید بیاید عرشبت که جایزه سلطان رو از این قاعده چکار کنید با این دلیل استثناء کنید، بلکه تأکید میکنه قاعده احتیاط رو، میگه نه فرقی نمیکنه تو همه موارد علم اجمالی شو که محصوره باشن باید حتما احتیاط چی کرد. بنابراین این استدلالی که شما دارید میکنید و تفصیلی که میخواید نتیجه بگیرید، اگه مستندتون برای این تفصیل این روایت باشه، این روایت همچین تفصیلی رو به بار نمیاره، یا مطلقاً دلالت بر وجوب احتیاط میکند یا مطلقاً دلالت بر عدم وجوب احتیاط میکند. این که بیاد بگه در شبهات محصورهی که شه در مسئله جایزه سلطان باشد احتیاط لازم نیست اما در غیر او احتیاط لازم است، این ازش ما نمیتونیم بفهمیم. فهمد ولا یخفا ان المستند فی المساله لو کان مثل هذا، پوشیده نیست که مستند در مسئله چی جواز احس جایزه سلطان در صورتی که شبه محصوره باشد، اگر مستند شما مثل همچی روایاتی باشد، لکان الواجب آنچه واجب خواهد بود، اما التزام ان القاعده فی شبهه المحصوره عدم وجوب الاحتیاط مطلقا، یا این التزام این است که بگیم قاعده در شبهات محصوره عدم وجوب احتیاط است مطلقا، چه در مسئله جایزه سلطان و چه در غیر مسئله ارشاد خدمت شما جایزه سلطان، کما علیه شرزمتون من متأخرین، همونطور که عده کمی از متأخرین قائل به این نظریه هستن. من اینجا برای اینکه عبارت کما علیه شرزمتون من متأخرین معلوم بشه عرض بکنم، ما یه قدما داریم، یه متأخرین داریم، یه متأخرین. اصطلاح قدما به علمای قبل از مرحوم محقق هلی گفته می شده، اصطلاح متأخرین در قالب کلمات فقها و در قالب اصطلاحاتش به علمای بعد از مرحوم محقق هلی تا زمان مرحوم محقق اردبیلی معروف مقدس اردبیلی گفته می شده، اگر چه گاهی هم در مورد برخی علمای بعد از محقق اردبیلی هم اصطلاح متأخرین اطلاق شده، ولی معمولا تا خود محقق اردبیلی رو می گفتن، از محقق هلی تا محقق اردبیلی اینا میشن متأخرین. اصطلاح متأخرین هم تو قالب کلمات به علمای بعد از محقق اردبیلی تا سال 1200 هجری قمری گفته میشه و به علمای بعد از اون، یعنی بعد از سال 1200 هجری قمری، بهشون دیگه میگن معاصرین. پس ما یه قدما داریم، یه متأخرین داریم، یه متأخرالمتأخرین داریم، یه معاصرین. قدما قبل از مرحوم محقق هلی، من اون اصطلاح قالبی که اکثر فقها استفاده میکنن رو عرض میکنم، قدما قبل از محقق هلی رحمت الله علیه، متأخرین از محقق هلی تا مقدس اردبیلی رحمت الله علیه، متأخر المتأخرین از مقدس اردبیلی رحمت الله علیه تا سال 1200 هجری قمری، و معاصرین از سال 1200 هجری قمری به بعد که الان 1400 خورده‌ای هستیم دیگه، به اینا میگن معاصرین. اگرچه گاهی هم در مورد برخی علمای بعد از سال 1200 هجری قمری هم اصطلاح متأخرین اطلاق شده، اما معمولا دیگه بعد از 1200 دیگه میگن چی؟ معاصرین. حالا این توضیحات دادم، ایشون میگه کما علیه شرزمتون من متأخر المتأخرین، شرزم یعنی تعداد بسیار اندک، یعنی هیچ کی قائل به این نشده. ببینید قائل هر چی که به زمان معصوم نزدیکتر باشه اعتبارش بیشتره، چرا؟ چون اونا قرائن بیشتر دستشون بوده، روایات بیشتر دستشون بوده، ادله بیشتر دستشون بوده، و لذا اقوال اونها طبیعتاً اگه شهرتی تو قدما باشن خیلی معتبرتر است از شهرت متأخرین، این طبیعیه. حالا ایشون چی میگه؟ میگه این آقا قدما که قائل نداره هیچ، نه که مشهور نیست، قائل نداره، متأخرین هم هیچ قائل نداره، متأخرالمتأخرین یه عده کمیشون شرزمه‌ای از متأخرالمتأخرین قائل شدن، یه جوری میخواد اشعار به ضعف این قول داشته باشه که میخواد بگه این قول خلاف اجماع قدما و بلکه خلاف اجماع متأخرین هم هست، میخواد اینو برسونه اینجا با این عبارتش. میفهمد کما علیه شرزمتون من متأخر المتأخرین او ان مورد شبهه المحصوره من جوائز الظلمه خارج عن عنوان الاسناد. پس میگه این او ان عطف به کجاست؟ عطف به ارشاد به خدمت شما که ان القاعده فی شبهه المحصوره عدم وجوب الاحتیاط مطلقا هستش. یعنی چی؟ میفرماد اگر مستند شما حساب مسالک در این تفصیلی که دادید مثل همچین روایاتی بوده باشد، یا باید ملتزم بشید که قاعده در شبهات محصوره مطلقا این است که احتیاط لازم نیست، که شما قائل نشید تفصیل دادید، یا باید قائل بشید که مورد شبهه محصوره و ان مورد الشبهه المحصوره من جواز الزلمه خارج عن اموال الاصحاب. چی بگید؟ بگید آقا مطلقا در هیچ کدوم از موارد شبهه محصوره، چه جایزه سلطان چه غیر جایزه سلطان، ارشد خدمت شما که احتیاط تو همه موارد شبهات محصوره احتیاط چی هستش؟ واجب هستش. وقتی این شد موقع بگیم بحث جایزه سلطان از بحث از وجوب یا عدم وجوب احتیاط در شبهات محصوره خارجه، اون از محل نزاع چیه؟ خارج هستش و در راجع به اون ارشد خدمت شما که بحثی نشده. پس بحث اصحاب راجع به چیه؟ در خصوص جایزه است که شبهه محصوره نسبت به آن وجود نداشته باشد. اگه بحث از جایزه سلطان میکنن در شبهات محصوره بحث نمیکنن، چون اونجا که واضحه که ارشد طبق این جور روایات احتیاط واجب هستش. یالا و علا ای تقدیر هر کدوم هم که باشه، چه اولی رو بگیرید چه دومی رو بگیرید، که گفتیم اولی بنابراین هستش که ما اون حتی تعرف الحرام منه به عینه رو مراد ازش چی بگیریم؟ مراد ازش عرض شد به خدمت شما که مطلق علم بگیریم، چه علم تفصیلی چه علم اجمالی، که اون موقع تو همه موارد علم دیگه احتیاط واجب خواهد بود، در علم اجمالی شبهات محصوره هم واجب خواهد بود. دومی او ان مورد شبهه محصوره من جواز زلمه بنابراین است که ما بگیم اون حتی تعرف الحرام منه به عینه چی باشد؟ خصوص علم تفصیلی باشد. وقت معناش این میشه کل شیء لک حلال، چه شک داری در حلیت و حرمت، چه علم اجمالی داری به حلیت و حرمت و شبهه هم حتی اگر محصوره باشد. اون وقت در شبهات محصوره اینجور روایات اختزایی ندارن که احتیاط واجب نیست. بنابراین اگر علما در بحث جایزه سلطان بحث کردن، بحثشون راجع به جایزه که شبهه محصوره شما نداشته باشی، ولی در شبهه محصوره این روایات میگن چیه؟ جایز نیست و این لذا از محل نزاع باید بگید خارجه. و علی تقدیر حالا هر کدومش هم که باشه، فهو علی طرف نقض به ما تقدم من المسالک، این روایت دلالتش نقض میکند آنچه که از مسالک از تفصیل بیان شد، که ایشون گفت در شبهات محصوره ای که در بحث جایزه سلطان باشد احتیاط واجب نیست، اما در غیر جایزه سلطان میگه احتیاط واجبه. این روایت یا میگه تو همه شبهات محصوره احتیاط واجبه، یا میگه تو هیچ کدوم واجب نیست. میگه شما به تفصیل بدید، این روایت به هر حال چه احتمال اول ازش مراد باشد چه احتمال دوم نقض میکند اونچه که از مسالک متقدم شد و ذکر شد. بعد میفهمد و منها، وارد روایت دوم میشود، میفهمد که دیگه از اون اخباری که استدلال شده به اونها بر جواز ارشاد خدمت شما در مسئله اخذ جایزه سلطان در صورتی که شبهه شبهه محصوره بوده باشد، صحیحه ابی ولات هستش که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کردم ما ترا فی رجل، شما چه میبینید در مورد کسی که یلی اعمال سلطان، یلی اینجا به معنای چی است؟ فعل مضارع از ماده ولایت، معنی سرپرستی کردن، به عهده گرفتن، به عهده گرفتن ولایت و سرپرستی هستش، یعنی والی سلطان میشه دیگه، شروع میکنه یه سری از کارهای سلطان رو به عهده گرفتن و در اون زمینه والی سلطان میشه. لیس له مکسب الا من اعماله، والی شده هیچ کسبی هم ندارد، هیچ درآمدی هم ندارد غیر از همون اعمالی که این سلاطین بهش میسپرند. و انا امر به و انزل عليه، و من در حالی که من به او عبور میکنم و گاهی بر او وارد میشم، فیزیفونی، او من رو مهمان قرار میده و یحسن علیه و به من حسابی احسان میکنه، و رو به ما امر علی به دراهم و الکسوه، ای چه بسا دستور میده که برای من بیارن یک سری دراهم یا یک لباس های مثلا گران قیمتی به عنوان هدیه، و قد زاغ صدری من ذلک، در حالی که من سینم از این قضیه تنگ میشه که این مال حرام سلطان رو داره به من میده. فقال علی، یا مال حرامی که از سلطان گرفته چون کسب او حرامه به هر حال دیگه، فقال علی کل و خذ منها، امام علیه السلام به من فرمود بخور و از او بگیر، یعنی قضاشو بخور، هدیهش رو دراهم و کسبتش هم ازش چی کار کن بگیر، مشکلی نداره. فلک المهنه، پس برای تو مهنه هست، مهنه مستر میمی نیست، اینجا اسم مستر برای فعل هنعه به معنی گوارایی، هنعه یعنی گوارا بودن، مستر مسترش و مهنه یعنی چی؟ گوارایی. پس گواراییش برای توه، یعنی حلیت داره، کنایه از حلیته. و علیه الوزر، وزر و گناه و اسمش هم برای اوست. خب ایشون میفرماید که ول استدلال بهی علی المدعا لا یخلو عن نظر، استدلال به این روایت یعنی به صحیحه ابی ولاد بر اون چه که ایشون ادعا کرده بود مرحوم صاحب مسالک و امثالش که جواز اخذ جایزه سلطان بود در صورتی که شبهه شبهه محصوره بوده باشد، میگه این خالی از اشکال نیست. چرا؟ میفرماید که ببینید استشهاد به این دو روایت از دو طریق ممکنه چی باشه. یا استشهاد به این دو روایت، بخشید به این روایت ابی ولاد، از این جهت هستش که امام علیه السلام حکم کرده به هلیت مال اون عاملی که عرشبت خدمت شما به شخص سائل در این روایت یعنی جناب ابی ولاد جایزه داده، میخواد حضرت بفرماید که آقا اونی که به شما جایزه داد مالش حلال است. این اگر باشد فرماید که ظاهر از این روایت و غیر او از روایات این استش که اخذ مال او مال سلطان فی حد نفسه حرامه، عمل برای سلطان از مکاسب محرمه است. پس چجور حضرت حکم به هلیت میکنه؟ چرا میگیم ظاهر این روایت اینه؟ چون حضرت فرمود و علیه الوزر، وقتی میگن علیه الوزر یعنی این پول حرام بوده اما گناهش مال اونه، با اینکه این پول حرامه تو بگیری حلاله. پس چجوری میشه که عرض شد خدمت شما که حضرت میفرمان برای تو حلاله، اگه حرامی که خب برای منم حرامه؟ فرمان نه، اون جهتش این هستش که شما احتمال میدی که درست این هیچ کسب و درآمد دیگه ای نداره اما معنیش این نیست که هیچ مالی هم نداره، چون گاهی آدم یه مالی دستش میاد بدون کسب، مثلا مثل چی؟ مثل اینکه از یکی قرض میگیره، این مال مال حلاله، ممکنه مال حلال داشته باشه. یا مثلا فرض کنید عرض شد خدمت شما میره یک مالی رو، یه غذایی رو که برای شما جلوشون گذاشته فزمه به صورت نسیه میخره، هنوز اصلا پولش رو نداده که از اون مال از اون عرشبت سلطان گرفته باشد این پول رو و پول این قضا رو داده باشه جلو تو گوش، تو احتمال میدی این از قرض باشه، این از اشتراک فزمه به صورت نسیه و امثال ذلک باشه و به این جهت بر تو حلال بخوری، ولی اصل اون قضیه چیه؟ حرامه. پس این ربطی به حل جائزه سلطان در شبهه محصوره در جایی که ما شبهمون محصوره هست و عرشبت خدمت اینا نداره، بلکه این میخواد بگه آقا قاعده ید اقتضا میکنه این مالی که دستشه از اون مالهای حلال هست ولی کسب حلال نداره، اما ممکن از راهای دیگه ای مال حلال دستش اومده، مثل اقتراض، مثل اشتراع فزمه. شک میکنیم آیا این مالی که الان تحت ید اوست از اون مال حلالاشه یا از اون مال حراماییست که از این سلطان گرفته به عنوان حقوق و درآمد اینها. قاعده ید میگه که ید مسلم علامت، ید اصل علامتش چیه؟ اماره ملکیتی که او واقعا مالکش هست و این مال مال خودشه، پس برای ما هم حلال خواهد شد. پس اینجا قاعده ید میاد کمک میکنه و جلوی احتیاط رو میگیره، نه اینکه در بحث ما بحثمون جایی بود که بحث ید و اینها هم نباشه. یعنی اینجوری نیستش که ما شک داشته باشیم که این مال حلال است یا مال مثلا حرام است، بعد قاعده ید بیاد بگه نه این از همون حلال است، این مال خودته، کمک ما بکنه، جلوی احتیاط رو بگیره. ایشون میگه همچی چیزی نیست. در مانعنفی بحثمون مال جایی است که ما علم اجمالی داریم از شبهه محصوره به این که این مال هر شبت خدمت شما احتمال داره از اون مالهایی چی باشد؟ حرام بوده باشد. و در این گونه موارد ما باید بحث بکنیم از این که آیا جایز است یا نه. این روایت لذا ربطی طبق این احتمال به محل بحث ما و مدعای ما نخواهد داشت و نمیشه بهش استشهاد آورد برای اثبات جواز اخذ جایزه سلطان در شبهات چی؟ محصوره. چون اینجا این روایت در واقع داره قاعده ید رو وسط میکشه این احتمال. اگر شما بیاید بگید که نه ما از این باب جلو نمیایم، بلکه به این جهت میگیم، میگیم آقا مال سلطان حرامه، این روایت هم داره میگه حرامه، درسته؟ اونی هم که عامل میگیره اونم حرامه. مون تا یه بحثی ما داریم که آیا مال سلطان برای کسی که بهش دسترسی پیدا کنه حلال است یا نه. آقایون اومدن گفتن که دسترسی به مال سلطان اگه پیدا کنه هر جا مال سلطان یه چیزی گیرت اومد بعدا بخور، این حلاله. عرشبت خدمت شما که اشکال، حتی اگه علم تفصیلی داری به اینکه این مال سلطان و از اون حرامام هستا، حتی اگه علم تفصیلی هم داری میگن حلاله، تا چه رسد به مانحنفی که علم چیه؟ اجمالی و شبهه چیه؟ محصور است. اگه من یقین داشتم این مال، این 100,000 تومان مال سلطان هستش، حرام بود، از اون مالای سلطان هست جلو من گذاشته. اگر شک داشته باشم و علم اجمالی داشته باشم دیگه به طریق اولا حلال خواهد. اونجا که علم تفصیلی داشتیم میگفتن حلاله، اینجا که علم اجمالی باشه به طریق اولا حلال. چون میگه اگر این احتمال مد نظر باشد در این روایت، یعنی بخوایم بگیم روایت منظورش اینه که چون مال مال سلطان هست و مال سلطان حلال هستش، پس بنابراین تو اگه علم اجمالی هم داری نهایتش این است که علم تفصیلی داشتی به اینکه این مال حرامه، اگه علم تفصیلی داشتی حلال بود، حالا که علم اجمالی داری به طریق اولا حلال خواهد، چون یه احتمال هلیتی هم حتما میدی، اونجا همچه احتمالی نمیدادی. اینجا میفهمد که استشهاد تمامه، ولی یه مشکلی هست. اول این که چون در این روایت دو احتمال وجود دارد، احتمال اول چی میگفت؟ میگفت ربطی به محل بحث ما نداره. احتمال دوم داره استشهاد این روایت درست میکنه، اذا جاء الاحتمال بطل استدلال. احتمال اول که بیاد دیگه ما نمیتونیم احتمال دوم رو متعین بدانیم بگیم حتما مراد از این روایت همین احتمال دوم است و داره در مورد بحث ما بحث میکنه. پس این اولا. ثانیا فرض کنیم متعین احتمال دوم بود، فرض کنیم آنچه که متعین است در استدلال این روایت همین احتمال دوم بود، منتها بحث از این میشود، میگیم آقا جان به چه جهت مولا بیاد بگوید که شما در اینجا عرض شود خدمت شما که مال سلطان رو میتونی بگیری؟ به چه جهت؟ فقط به این جهت، چون قالب مال سلطان از خراج و مقاسمه است و خراج و مقاسمه حق سلطان نیست که بگیره. خراج چیه؟ خراج و مقاسمه دو نوع مالیات است که حاکم اسلامی میگیره. خراج اون مالیاتی است که ارشد به صورت مشخص بر زمین ها مولا حاکم میبنده، میگه آقا هر هکتار زمین اینقدر باید سالیانه مالیات بده، میخواد درآمد داشته باشه، میخواد محصول و درآمد نداشته باشه، سرانه زمینه، به وسعت زمین میبنده. مقاسمه اون مالیاتی است که به درآمد زمین میبنده، میگه آقا هر چقدر محصول داشتی 20 درصدشو باید بیارید در دارالخلافه به عنوان مالیات پرداخت کنید. اینو بهش میگن مقاسمه. این خراج و مقاسمه رو حاکم اسلامی باید بگیره. اینا چون قاصب حکومت هستن و سلاطین جور هستن حق دریافتشو ندارن و ائمه فرمودن خراج و مقاسمه بر شیعه حلاله. چون قالب مالشون خراج و مقاسمه هست که این روایت اومده فرموده که آقا پس مالش حلاله دیگه. نهایت باز این ربطی به ما نحنفی نخواهد داشت. چرا؟ چون اینجا بحث ما سر اینه که میخواییم بگیم هر چی مال او بود، حتی اگر ما یقین داشتیم این خراج مقاسمه نیست، مال شخصی خود سلطانه. شما گفتیم کسب این مال از او حرامه، پول از او بگیری کلن حرامه، ولی پول حلالش هم بوده باشه، از پول ارث پدریشه، کار شخصیش، خودش میره بیل میزنه پول در میاره اون سلطان، از اونم به تو اگر پول داد باز هم حرامه، چون اصلا در سیاهی لشکر اینها قرار گرفت، این پول حرام میشه. اونو چی میگید؟ اینکه حالا از خراج مقاسمه باشد، اون پول پولیست که ما میتونیم اگه سلطان هم نداده بود خودمون دسترسی پیدا میکردیم برامون حلال بود، او یه بحثه، اما این به درد ما نحنفی و مدعای ما نمیخوره. ما دنبالمون این نبودیم که فقط در جایی که اون پول از خراج مقاسمه باشد، ما بحثمون جایی بود که فرض کنیم در خراج مقاسمه هم نیست، ما اصلا یقین داریم این مال خود سلطانه. اینه که نمیتونیم بگیم حلال، قطعا این روایت همچین دلالتی ارسال به خدمت شما که نخواهد داشت. ازا میفرماید که ول استدلال بهی علی المدعا لا یخلو عن نظر لان الاستشهاد، به خاطر اینکه استشهاد ان کان من حیث و حکمه علیه السلام، اگر از این جهت باشد که حضرت حکم کردن در واقع به حل مال العامل المجیز للسائل، به اینکه مال اون عاملی که جایزه به سائل داده است حلال است برای سائل، فلا یخفا عن الظاهر من حاضر روایه، مخفی نیست، واضح است که ظاهر از این روایت و من غیر ها من روایات و سایر روایات چیست؟ حرمت و مای اخوزه و امال سلطان به ازای عمل همله. این استش که اون چه که امال سلطان به ازای کاری که برای سلطان انجام میدن از او دریافت میکنن، این حرامه. و ان العمل للسلطان من المکاسب المحرمه، و این که عمل برای سلطان و کار برای سلطان از کسبهای حرام است. این از کجا این روایت در میاد؟ اونجا که میفهمد و علیه ال وزر، یعنی گناهش بر عهده خود اوست. فل حکم بالحل لیس الا من حیث احتمال کون ما یعطا من غیر عیان ما یأخذه من السلطان. پس اگر اینجوری شد، ما از همین روایت هم میفهمیم این مال حرامه، پس چرا حضرت حکم به حل کرده در این حال که خودش داره میگه علیه حل وزر این مال حرام بوده، پس چرا بر من حلال باشه؟ مال حرام حرامه دیگه. میگه نه، پس اگر حکم به حل شده نیست مگر به جهت احتمال اینکه اون چه به شما داده از غیر از اعیان اون چیزهایی باشد که یأخذه من السلطان، اونها رو از سلطان گرفته. ولی ما اخترز او، مثلا ممکنه قرض کرده، او اشتراه فی الذمه یا خرید فی الذمه کرده، رفته او رو خریده در ذمهش که بعداً پرداخت بکنه و هنوز پولی اصلا پول حرامی در مقابلش پرداخت نکرده، اینا حلاله، اینا مال حلاله و مشکلی چی نداره، چون احتمال میدی از این جهت. و چون شما شک داری قاعده ید جاری میکنه. قاعده ید چی میگه؟ قاعده ید در اینجا میگوید که چون که او ید دارد، بنابراین این عرشبت خدمت شما که مالی که وجود داشته پس ملک خودش بوده، پر حلال ما میتونیم بخوریم. این ربطی نداره به جایی که قاعده ید وجود نداشته باشد. محل نزاع ما مال جاییست که قاعده ید وجود نداشته باشد، فرض کنیم اینطور باشه. و اما من حیث انما یقع من العامل بید سائل لکونه من مال سلطان حلالان لمن وجده، اما اگر که استدلال به این روایت صحیح ابی ولاد از این جهت باشد که اون چه که واقع می شود از عامل به دست سائل، اون جایزه که به من میده، اون قضایی که جلو من میذاره، از این جهت که مال سلطان هستش حلالان من وجده، هر کی مال سلطان رو پیدا کنه براش حلاله و تا یقین داره این مال سلطانه، حالا تو که علم اجمالی داری فیتم مال استشهاد، میگه طبق این احتمال استشهاد به این روایت برای مدعا در منحنفی یعنی جواز اخذ جایزه سلطان به ماهیه جایزه سلطان تمامه. تو احتمال قبلی تمام نبوده چون قاعده ید اختصاص به بحث سلطان نداشت. تو هر مالکی چه سلطان چه غیر سلطان، چه ظالم چه غیر ظالم، هر کسی یه مالی جلو ما میگذاشت ولو سلطان هم نبود، قاعده ید میگفت آقا شک داری ارشد مال خودش یا نه، انشالله که مال خود، وقتی یده بر این مال داره انشالله که مال خودش از اون مالهای حلالیست که ملک شده، نه از اون مالهایی که ملک او چی نشده است. قاعده ید اختصاصی به سلطان نداشت، اختصاصی به مال احنافی نداشت که فقط اینجا حکم رو ثابت بکنه. ما میخواییم بحث رو مخصوص به سلطان مطرح کنیم. بذار تو قبلی ایشون گفت تو احتمال قبلی به نظر ما ربطی به مال احنافی نداره این روایت، اما توی این احتمال دوم میگه بله فیتن مال استشهاد، استشهاد تمامه اثبات میکنه من. لکن فیه اشکالی که داره اینه، اشکالی که درش هست، معنی الاحتمال الاول مسقط للاستدلال على حل المشتبه المحصور الذي تقتضي القاعده لزوم الاحتياط فيه. علاوه بر این که احتمال اولی که داشتیم که میگفتیم بحث قاعده ید است و اصلا ربطی به سلطان به ماه و سلطان جایزه سلطان به ماه و جایزه سلطان ندارد، این مشترک بین همه موارد شک که در حلیت است، چه در جایزه سلطان باشد چه در جایزه غیر سلطان باشد، چه در جایزه شخص ظالم باشد چه در جایزه شخص غیر ظالم و غیر قاصب بوده باشد، تو همه موارد میاد و بنابراین ربطی به منحنفی نخواهد داشت. میگه همون احتمال که بیاد مسقطون للاستدلال، این استدلال بر حل مشتبه محصولی رو که قاعده احتیاط مختزی لزوم احتیاط درش بود، این هل رو چکار میکنه؟ استدلال بر هل رو ساقط میکنه. میگه این احتمال دوم درست اقتضای این داشت که اینجا احتیاط جاری نمیشود، اما احتمال اول میگفت آقا این روایت اصلا ربطی به اینجا نداره، از کجا معلوم این احتمال دوم اراده شده باشه؟ ازا جا الاحتمال بطلا استدلال لان الاعتماد هین ازن علل ید. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی احتمال اول اگر اراده شده باشد اعتماد بر قاعده ید است که اونم اختصاصی به بحث جایزه سلطان گفتیم نداره، مشترک بین جایزه سلطان و جایزه غیر سلطانه. کما لو فرض مثل او فی غیر ظالمه، کما اینکه فرض شود مثل همین مسئله در غیر ظالمه، یه شخصی ظالم هم نیست عامل سلطان هم نیست، رفتیم خانش قضا جلو ما گذاشته، نمیدونیم آیا خمسشو میده یا خمسشو مثلا نمیده، نمیدونیم تو کسب و کارش آیا رعایت حلال حرام میکند یا نمیکند، مثلا ربا میگیره نمیگیره، نزول میگیره نمیگیره، امثال این چیزا، اون ظرائف قواعد معاملات اصلا بلده یا بلد نیست. اونجا چه میگن؟ میگن قاعده ید، ید که داره انشالله که مال خودشه، قاعده ید اینو میگه و این اصلا اختصاصی به منحنفی نداره. میگه علاوه بر این اشکال که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، یه اشکال دیگه هم از فیه ما ان الاحتمال الاول فلان ان، این ان مبتدا مؤخر برای فیه، میفهمن اشکالش اینه که الحکم به الهل علا هذا الاحتمال غیر وجیه، حکم به هل بنابراین احتمال دوم که ما بیان بگیم مراد از این روایت این است که عرشبت خدمت شما که آنچه در دست عامل واقع شده و به سائل خلاصه داده از این جهت که مال سلطان هست حلال است برای هر کسی که پیداش بکنه، ایشون میگه این حلیت موجه نیست غیر وجیه الا على تقدیر کن المال المذکور من الخراج و المقاسمت المباحین لشیه، مگر بنابر این که اون مالی که ذکر شد اون مال سلطان از خراج و مقاسمه باشن که برای شیعه مباح قرار داده شدن. توضیح دادم خراج و مقاسمه چی هستن، از لو کان من صلب مال سلطان، چون اگر اینها از صلب مال سلطان بوده باشن، یعنی این پولی که در مقابل من قرار داده شده عامل گرفته من داده از خود مال سلطان، از خراج مقاسمه این پول پرداخت نکرده به عامل، از خلاصه بیل زدن خود اون سلطان هست در باغش، درآمدهاییش که خودش داره، خودش یا حالا نوکرهاش یا بردهاش نه اصلا ربطی نداره، به هر حال مال خودشه، کسب خودشه، کسب حلال خودشه، لم یتجه له لغیر المالک و غیر رضا وجیه نیست، حل این مال برای غیر مالک به غیر رضا، حالا چه مال سلطان باشد چه غیر سلطان، مثلا رفته مال یک کسی رو مصادره کرده مال اونو من داده، حالا من بگم آیا چون مال سلطانه پس من جایزه ما مال مش محمده، این رفته ازش عرشبت خدمت شما که قصب کرده و آورده مصادره کرده و به عامل شده، عاملم سفره جلو من گذاشته، تو کیسه جلو من گذاشته، لباس خریده جلوی من گذاشته، این مال مش محمد بنده خداست، مال اون مساوی یا مال خود سلطانه، این بدون رضایت مالکش وجیه نیست ما بیان بگیم حکم به حلیت بشه در اینجا. پس این مد نظر نیست، لعن المفروض حرمت او، چون فرض این است که حرمت او علی العامل، این مال بر شخص عامل چی بوده؟ ارشاد خدمت شما حرام بوده لعدم احترام عمله، چون عمل او حرام بوده. نمیتونیم بگیم خب مال غیر بوده اما الان دیگه مال عامل شد، چه کار کرده؟ این کارش بیخود بوده، گفتیم کسبش چون حرام بوده پولی در مقابلش مالک نمیشده، پس این هنوز به ملک مالک اولیش که حالا یا سلطانه یا اومش محمد بیچاره است باقیه و بدون رضایت اونها جایز نیست تصرف درش بکنیم. صرف اینکه عامل راضی جلو من گذاشته، این رضایت او اینجا ملاک نیست. بنابراین میخواد بگه و کیف کان، حالا هر طور هم که باشه، هر کدوم از این دو احتمال باشه، فر روایتو پس روایت، اما من ادلت حل مال سلطان، یا از ادله حلیت مال سلطان است، المحمولت به حکم القلبه علی الخراج و المقاسمه، که این حمل میشود به حکم القلبه بر خراج و مقاسمه. یعنی اطلاق این دلیل درست مطلقه، هم شامل می شود مالهایی که از خراج مقاسمه دارد، هم مالهایی که از خراج مقاسمه نیستن، از خود مال سلطان است یا از مال غیر از مصادره کرده، درسته؟ اما چون غالب مالهای سلطان از مالهایی است که از طریق خراج مقاسمه به دست میاد، این اطلاق انصراف داره به فرد غالبش، پس اراده اساسا ازش نشده است، اطلاق انصراف به فرد غالب دارد، ما نحن فیه رو نمیگیره. و اما من ادله حل المال المأخوذ من المسلم، یا از ادله حل مالی است که از مسلم اخذ می شود، کاری به سلطان و غیر سلطان نداره، یه مسلمیش مالی به من میده، آیا من بگیرم یا نگیرم؟ یه ید دارد، پس له احتمال کن المعطی مالکن له، به خاطر که احتمال میدیم که اون کسی که اینو به من اعطا کرده مالک این مال بوده، ولا اختصاص له به سلطان او مالی او مطلق ظالم او غیره، این حکم اختصاص به خصوص سلطان یا مال سلطان یا مطلق ظالم یا ارشد غیر اونها نداره، که عنوان خاصی رو مد نظر هر مسلمانی رو میگه. و عینه ها اگر این باشد، این چه ربطی دارد؟ من المطلب، مطلب یعنی مطلوب یعنی مدعای ما، الذی هو حل فی ما فی ید الجائر، که عبارت باشد از حلیت اون چه در دست سلطان جائر است، مع العلم اجمالا به حرمت وضعی المختزی مع حسر شبه للاجتناب عن جمعیه، بسیار که علم اجماله داریم به حرمت بعض این مال که مقتضی است، و علم اجمالی هم البته شبه محصور است دیگه، مقتضی است این علم اجمالی به شبه محصوره، مع حصر شبه در صورتی که شبه محصوره باشد دل اجتناب انجامی، این چه ربطی دارد اینجا؟ در اینجا بله، اقتضای شبه محصوره و قاعده این است که باید احتیاط جاری بشد، بله. اگه بحث این هستش که قاعده ید اینها رو بخواید در نظر بگیرید، اون یه بحث دیگری است، ربطی به بحث جایزی سلطان به ما و جایزی سلطان چی نداره، اون بحث جایزی مسلم به ما و مسلم است، کاری به سلطان یا جائر یا غیر جائر، ظالم و غیر ظالم اساسا عرشبت خدمت شما که نداره. البته یک مسئله‌ای که اینجا هست، به نظر میاد که این فرمایش مرحوم مصنف تو اون احتمال اولشون صحیح نباشد. نه چرا؟ چون تو احتمال اولشون گفت به خاطر قاعده یده که ما اینجا حکم می‌کنیم به جواز. بحثی که هست اینه، وقتی قاعده احتیاط شبهه محصوره باشد، قبلا هم ایشون گفت قاعده ید و قاعده صحت، قاعده احتیاط برشون حاکمه و جلوی اجراش نمیگیره. قاعده ید و قاعده صحت مال شبهاتی هستن که محصوره و همه اطراف محل ابتلای مکلف نباشن، اگر اینجور باشه احتیاط جاری میشه و اون دوتا جاری نمیشه. اینجا در حالی که داره میگه این به خاطر قاعده یده، اینکه شبهه چیه؟ محصوره هستش. بنابراین بعید به نظر میرسد که یه همچی چیزی بوده باشد. والحمد لله رب العالمين.